صلى الله على محمد در جلسه قبل عرض کردیم که بحث در این بود که بنابر مبنای مشهور که قصر دخالت دارد در موضوع حدود قصر، در موردی که شخص تابع دیگری باشد در سفر، آیا لازم است بر او فحص از این که او قصد سفر سمانیت فراسخ دارد یا خیر؟ این بحث از لزوم فحص از قصد متبوع به عنوان یکی از مصادیق اون بحث اصولی است که در باب شبهات موضوعیه، وجوبیه یا تحریمیه، فحص لازم است یا خیر؟ بدون فحص میتواند شخص اجرای اصل کند؟ در اینجا اصل جاری استصحاب بقای وجوب تمام است بر او. میتواند این چنین اصلی را تمسک کند و نتیجتاً بدون اینکه سوال کند از متبوع نماز خودش را تماماً بخواند، در ظرف شک در اینکه متبوع او قصد سمانیت فراسخ را دارد یا ندارد. وعده دادیم که درباره این لزوم فحص و عدم لزوم آن اجمالاً یه مقداری بحث اصولی را داشته باشیم. برای همین جهت عرض می‌کنیم برای اینکه صاحب کفای در چند جا، ولیکن خب در یک جا ما که بطلب را بررسی کنیم، در سایر موارد این حکم همین نحوه. صاحب کفای می‌فرماید در شبهات موضوعیه اصل جاری است بدون تقید به هیچ قیدی، و دلیل ایشان هم بر این مدعا اجمالا این است که اطلاقات ادله اصول در مورد شبهات موضوعیه شامل می شود هر دو صورت فحص و عدم فحص را، و فحص با امکان و بدون عسر حرج، یا فحص با امکان همراه با عسر حرج. همین صور شامل می شود. یه وقت هست اینکه فحص ممکن نیست، اونجایی که کسی بحث ندارد از فحص کردن، و اخرى این است که فحص ممکن است در فرض امکان، باز دو صورت دارد. یا این است که فحص ممکن است بدون سختی و مشقت، خیلی راحت است برایش فحص کردن، و اخرى این است که نه، فحص میتواند بکند اما فحص کردن یک مقداری مشکل است، برای زحمت دارد. در جمیع این صور صاحب کفایه میفرماید چون ادله جواز تمسک به اصل مطلق وارد شده است در شبهات موضوعیه، میتوانیم به اصل تمسک بکنیم و بر اساس اصل جاری حکم بکنیم و تعبد پیدا بکنیم به اون چه که مقتضای اصل جاری است در شبهات موضوعیه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مقابل مخالف است. ایشان فرق گذاشته است بین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه. در شبهات تحریمیه می‌فرمایند که فحص لازم نیست، و تمسک هم می‌فرمایند به اطلاق اخبار. مثلا روایتی که می‌گوید کل شیء لك طاهر حتی تعلم انه قذر، یا اینکه سایر موارد، اینا اطلاق دارند. چون اطلاق دارد ما به اطلاقش تمسک میکنیم و به مقتضای اصل عمل میکنیم. اما در شبهات وجوبیه ایشان میفرمایند خیر، باید فحص بکند، گرچه مقتضای اطلاق در شبهات وجوبیه ایزن این رو قبول دارند، و در شبهات وجوبیه ایزن مقتضای اطلاق عدم لزوم فحص است و میتواند بدون فحص در حال اصل جاری کند. مثلا شک دارد به این که آیا مستدعی شده یا نشده. اگر مستدعی شده باشد باید چه کار کند؟ حج برود. اگر نشده باشد حج برش واجب نیست. خب این فحص کردن میگن لازم نیست که بهت محاسبه کند اموالش چقدر است چه جوری است. همانقدر که شک کرد قبلا که نبوده، حالا امسال یک مقداری بازارش رونق داشته است، احتمال این رو میدهد که مستدعی شده باشد. آیا میتواند استصحاب عدم استطاعت را ادامه استصحاب کند و نتیجتا متعبد بشود برای اینکه مستدعی نیست و نتیجتا دیت حج برش لازم نشده است؟ میتونه این کار رو بکند؟ فرماید گرچه مقتضای اطلاق این هست، اما در این چنین مواردی که شبه وجوبی است، وجوب الحج و عدمه باشد، فرماید اینجور نیست که ما بتوانیم بدون فحص اصل را جاری کنیم، بلکه باید فحص کنند. اگر فحص کرد و به نتیجه این نرسید و شک و شبهه او باقی موند بعد الفحص، بازم شک باقی موند، اینجا میتواند به اصل جاری تمسک کند. ولی اگر بخواد بدون فحص هم ابتدا به ساکن اصل جاری کند در شبهه وجوبی، میفهمد این درست نیست. دلیلیشان عمدتاً بر لزوم فحص بنای عقلاست. بنای عقلا در باب این قبیل از موضوعات، مثل اینکه مثلا مثالی که خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه زده اند، اگر مولا امر کرده باشد به این که شما علماء بلد را حاضر کنید، این اگر بخواد به این امر مولا عمل بکند، خب لازمش هیچ فحص است. اونایی که یقین دارد جز علمای بلد هستن، مشهورن، از مشاهیر هستن، که خوب واضح. اونای سایر افراد اگر بعضی ها را شک کرد که آیا عالم است یا نه، شبهه موضوعی است، شک دارد که اینکه این فرد آیا عالمون یا نه، اگر عالم باشد وجوب احضار هست، اگر نباشد نه، میتواند به اصل عملی در اینجا جاری، اصل جاری عمل بکند و او را حاضر نکند. مثلا بگید اصل عدم کونی عالمان، حالت سابق او یقینا عدم علم بوده است، الان هم استصحاب بکند عدم کونی عالمان را و نتیجه تن او را نبرد در جایی که باید احضار کند. بگید اوغلا در چین موارد این کار را نمی کند، بلکه یک تفخصی می کند، سؤال می کند که آقا این هم عالم هست یا نیست، تا اینکه نیاز دیگه به اجرای اصل نباشد. اگه بعد از سوال و تفحص به نتیجه ای نرسید، اون موقع اصل جاری میکنن. پس اساساً این تفریقی که کرده است و این فرقی که گذاشته است بین شبهه تحریمیه و موضوعیه، از این باب است که در باب شبهات تحریمیه میفرمایند اطلاق روایات هو المحکم فی ما هو شبهه تحریمیه، و اما در شبهات موضوعیه میفرمایند بناء عقلا در باب این که آیا این موضوع محقق شده یا نه، این است که تمسک نمی کنن فوراً به اصل، بلکه اولاً فحص می کنن، بعد الفحص ولیعص اون موقع تمسک به اصل می نمانه. برخی دیگر از فقها ها اصولی تفصیل گذاشته دادن بین مواردی که اون موارد فحص از اون ممکن باشد و آسان، و مواردی که داره صعوبت است. یعنی در خود شبهه وجوبی باز به طور مطلق نگفتن فحص لازم است، مثل مرحوم شیخ. دو مورد را اینها استثناء کرده است. یکی اونجایی که شک در باب استطاعت باشد، دوم شک در باب زکات، که اون مال زکوی به حد نصاب رسیده است یا نه. در باب استطاعت فرمودن اگر کسی شک بکند که مستطیع شده یا نه، اینجا می فرماین نمی تواند در این ظرف شک به اصل عدم تمسک کند، باید حساب بکند، اموالش بیاره، صورت بگیرد و محاسبه بکند. بعد از محاسبه اگر بازم شک موند، اینجا اب نداره تمسک به اصل. یا در باب زکات مقداری نقره دارد، مثلا حال مثالی که زده هم. این نقره مخلوط است با فلز دیگری، ولی نمیداند مقدار نقره او به حدی رسیده است که زکات برش لازم بشود یا نه، فما باید کاری بکند تخلیص کند نقره را از غیر تا ببیند اون مقدار خالص نقره به حد حساب رسیده که زکات برش واجب باشد یا نرسیده. این مورد واضح است که در اینجا شبهه شبهه موضوعی است و شبهه شبهه وجوبی هم هست. شبهتون وجوبیتون موضوعیه، یعنی در وجوب این آیا این موضوع به حدی رسیده است که اون حکم واجب معلوم شامل حالش بشود یا اینکه به اون حد نرسیده است. این دو مورد را بعضی از فقهای اصولیین استثناء کردن. این تفصیل دوم و همچنین تفصیل مرحوم شیخ رضوان الله علیه تفصیل خوبی است و متینم هست، زیرا مواردی که علم به موضوع که شاید فرمایش مرحوم میلانی رضوان الله علیه هم بعید نیست که ناظر به همین جهت باشد، از باب مثالهایی که بیان کردن همینه. ما به طور کلی میتونیم اینچنین بگیم موضوعات بر دو دسته هست. برخی از موضوعات از اموری هستند که علم به اون موضوع به حسب غالب نیاز به فحص دارد. غالبا اینجوری است که اگر بخوای اون موضوع رو بفهمی هست یا نیست باید فحص کنی. قسم دوم از موضوعات این است که اینچنین نیست. حالا اگر موضوع از موضوعاتی باشد که علم به آن به حسب غلبه وجودی در خارج منوط به فحص است و بلافحص ابدا بر انسان علم حاصل یا غالبا بر انسان علم حاصل نمی شود، مانند این که در ماه مبارک رمضان شخص اگر بخواد بفهمد که فجر شده است یا نه تا فحص نکند که نمیفهمد. این موضوع که عبارت از طلوع فجر متوقف است بحث به غالب بر چی آقا؟ بر فرد. مگر شخص از اولیاء خدا باشد که وقت را هم متوجه بشود، الا حسب عادی افراد را فحص بکنند که طلوع فجر شده است، زوال شمس شده است، مغرب شده است، در این اتاق تاریکی باشد پرده ها رو انداخته باشد نگاه هم نکند بگه دوین مغرب شده یا نه، میگه حساب بقای نهار بکنیم هنوز که نشد. بلکه اگه بخوایم بفهمیم مغرب شده یا نه باید چیکار کنیم؟ باید نگاه کنیم به افق ببینیم به هر حال حمره مغربی از بین رفته است یا نه. تا فحص نکند اصلا این موضوع مشخص نمیشه. این یک قسم از موضوعات است. بعضی از موضوعات است که این از طریق فحص معلوم نمی شود، فحصم دکونی هم فرق ندارد، به جایی نمی رسد شخص. و برخی از موضوعات هست که فحص در اونجا ممکن است ولی خیلی هم راحت. پس در موضوعات دو قسم شدن ابتداعا، یا تحقق اون موضوع به حسب غالب، علم به اون موضوع به حسب غالب از ناحیه فحص است و اخرى اینه که از ناحیه فحص نیست. اونجایی که از ناحیه فحص است گاهی به سهولت است و اخرى چی؟ با صعوبت. سهولتش حالا در باب مثال مثلا مال و تجاره بعضی فکر کردن این صعوبت دارد، نه خیلی سهل هم است، برای خاطر اینکه وقت ما میخواییم حساب بکنیم برای ما خیلی سخت است که بفهم این آقا مستفی شده یا نه، چون اصل اولی در امثال ما این است که چی؟ حساب بلد نباشیم. ولی کاسب ها خوب میدانند، اون با یک حساب سرانگشتی امثال میداند که آقا چقدر سود کرده در خرید و فروشش، خیلی راحت میفهمد. پس بنابراین برای اهلشون میدانند خود اوست دیگه، دیگران که نباید بیان برایش حساب رسی کند، خود او محاسبه میکند، میفهمد که امثال به حدی رسیده است که بتواند هزینه حج را به هر حال در آورده باشد یا نه. در مسئله به هر حال اوقات صلوات هم همینجور، این برای غالب افراد به سهولت حاصل میشود. نگاه کنند فتح شده یا نه، ببینند مغرب شده یا نه، زوال ببینند معرفت شده یا نه، شاخصایی که قدیم میذاشتن الان هم خب نیاز نیست که حتما همون شاخص باشد، خیلی راحت میتونه بفهمه. پس بنابراین در موضوعاتی که غالبا بناء عقلا هم بر این است که در علم به اونها فحش میکنند، ما اینجاها نمیتونیم بگیم به مجرد اینکه شبه موضوعی شد فورا چی اصل جاری کند. اینجا باید چی چیکار کند؟ فحش کند. حالا قبل از اینکه باز تطبیق بدیم مطلب رو به محل بحث ما، یک اشکالی شده است و اون اشکال این است که این مواردی که غالباً با فحص علم به موضوع حاصل می شود، اگر بنا باشد ما بگوییم ادله داله بر اعتبار اصل در این موارد بدون فحص فرمودن حکم بگیم جاری است و تمسک به اصل جائز، بعد اینا رو استثناء بکنیم، میفهمون این موارد اگر چنین باشد که استثناء شده باشد و با تخصیص از اون اصل اولی خارج شده باشن، لازمش به اصطلاح تخصیص مستحجن هست. چون اگر عام ذکر بشود اکثر موارد و مصادیق اون عام از تحت اون تخصیص خود تخصیص مستحجن هست. اینجا هم همینجوره، چون غالب موارد شبهات موضوعی وقتی ما نگاه بکنیم میبینیم علم به موضوع از ناحیه فحص است. پس از اول نگوییم دلیل عام یا مطلق است نسبت به مواردی که امکان فحص است و به سهولت است. بگیم از اول اصلا ادله اعتبار عقل شامل حال اینجا نمیشود، در ماعدای اوست. خب با این بیان در ما نحن فیه، بیانی که مرحوم آقا رضوان الله علیه فرمودن که اگر شخص میتواند با سوال قصد مطبوع را بفهمد که آیا قصد سمانه تفراسخ دارد یا نه، و بعد از اون به اون چه که تکلیف اوست عمل بکند که لزوم قصر باشد در جایی که قصد سمانه تفراسخ را مطبوع دارد و عدم لزوم قصر یعنی عدم جواز قصر در فرض دوم که سمانت فراسخ را قصد نکرده است، اینو با یک سوال که میتواند بفهمد سوال نکند و به اصل تمسک بکند، میفهمد این جایز نیست و عدم جوازش هم بسیار واضح است. پس اون چرا که مشهور بیان کردند با این بیانی که عرض شد که بیان اصولی بود از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، و این که در موضوعات معالا عرض کردیم که این از فرمایش مرحوم شیخ نبود، که در موضوعات اساساً دو قسم از موضوعات داریم، یک قسم اصلا سیره عقلا و عقلا در این قسم از موضوعات علم به اون را حاصل نمی‌دانن الا از طریق فحص. اینجا چطور ما میتونیم مدعی بشویم که مجرد اینکه شبه موضوعی شد فوراً بگیم اصل جاری است؟ خب بله، هر موضوعی انسان قبل از اینکه تحقیق بکند نسبت به او شک دارد، ولی این شکی است که به سهولت رفع می‌شود. چطور میشه انسان خودشو به همون حال شک نگه دارد و بعد بگوید پس من به اصل تمسک میکنم؟ نظیر اون چه که در بحث شک گفتیم در فقه اگر خاطر شریف باشد، که آیا حکم به بطلان صلات در عروض شک از بدون یا نسبت به شک مستقر؟ از کردیم نمیتونیم ما به شک به عروض شک صرفا بگیم که صلات باطل است، بلکه اگر به مجرد این که عارض شد اگر تروی کرد و بعد از شک بیرون آمد بگیم نه میتوان از صلاتش رها بکنه، خیر، در اینجا خلافاً لبعض از اکابر محققین که به مجرد عروض شک میفهمونه میتوان از صلاتش رها بکنه، نه صلاتش رها نکند، چون این حکم اصلا بناء عقلا این چنین است که در جایی که شک عارض شد فوراً به حکم شک نمیان عمل بکنن، بلکه اول تروی میکنن ببینن به جایی میرسن یا نه. اگر تروی حاصل شد و بعد شک زائل نشد، اینجا هم نظیر همونه، به مجرد عروض شبهه موضوعیه بدون و بعد از عدم استقرار، هنوز استقرار پیدا نکرده است، بیان فحص بکنن. شاید مبنای این کلامی که در اینجا مرحوم آقا بیان فرمودن یا این محققین که بیان فرمودن همینه که شکی که در موضوع اصول اخذ شده است شک مستقر و ثابت است، نه شک بدوی قبل الاستقرار. که این چینه اگر باشد که واضح است استقرار و شک در این قبیله از موضوعات کی هست؟ اون موقعی که فحص بشود. پس تا فحص نشده است در حقیقت موضوع اصل در اینجا محقق نشده است. این چیزی که می شود ما با اون چرا که در اونجا عرض کردیم می توانیم اینجا نتیجه گیری کنیم که شک مستقر در باب موضوعات در این قبیله از موضوعات این است که تا زمانی که فحص نکند شک استقرار ندارد. موقعی که فحص کرد و به جایی نرسید اون موقع شک میشه شک ثابت و مستقر. قبل از اون یک شکی است که خود شک متزلزل است. خب اگر میتواند رفع تزلزل کند به سهولت و اندک معونه ای مثل اینجا یک سوال بکند دیگه این خرجی ندارد که آقا قصد سفر سمارت فراسخ کردی یا نه، یا میگه ها یا میگه نه دیگه، به این آسانی این رو سوال نکند بعد خودش به همین حالت. بله یک مورد است که استثناء می شود و اون شبهات موضوعیه در باب طهارت نجاست است. با اینکه شبه وجوبی است، وجوب تطهیر باشد از نجاست، ولی در اینجا ما لسان خود روایت با اینکه شبه وجوبی است می فهمیم که اصلا سوال نه تنها لازم و ضرورت ندارد، در اینجا سوال اصلا خوبم نیست. مثل این انسان وارد بر منزل غیر می شود، پاش رطوبت داشت گذاشت، شاید نباید سوال بکند که این جایی که من پای تر گذاشتم پاک بود یا نجس بود، یا این شعری که دست دادم پاک بود یا نجس بود. اصلا این سوال غلط است، نباید سوال بکنه. در این موارد با اینکه شبهه موضوعی است، شبهه وجوبی هم هست، دقیقاً این وجوب تطهیر و عدم شک داریم دیگه، که آیا تطهیر بر ما واجب شده است نسبت به این لباس یا بدن یا نشده است. از لسان روایت که میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلمه، نه که حتی تتعلمه، تعلم نیست، تعلمه. تعلمه یعنی بر اساس روال عادی اگر علمی حاصل شد اینجا میشه بذاره، ولی اگر این که برخواد بره دنبال این که علم تحصیل کنند این روال عادی نیست. حتی تعلمه یعنی علم حاصل بشه برای تو، نه که تحصیل علم بکند. فرق است بین این که تحصیل علم بکند یا علم حاصل بشه برای او. حتی تعلمه یعنی حتی تحصل لک العلم، در مجرد این که علم برات حاصل شد، ولی تا وقت حاصل نشد برای لازم است که بری تحصیل کنی؟ نه. شاره می کنم کل شیء لک طاهر. از این قبیل هست مسئله ماه مبارک رمضان در افطار و چه در طرف سحر. خب اینجا شبهه وجوبی است و موضوعی هم هست. نمی داند که الان طلوع فجر شده است که امساک کند، یا نمیداند مغرب شده است که دیگه عمر وجوب امساک تمام می شود و باید افطار کند یا نه. در هیچ یک از این دو طرف بدون فحص نمی تواند تمسک به استصحاب بقای لیلی یا نهار بکند و نتیجتا متعبد بشود در اول به وجوب امساک، به جواز بسیار اکل و شرب، و در دوم به وجوب امساک. جایز نیست، باید فحص کند. چرا؟ چون هیچ معونه ای ندارد دیگه، سرش داخل لحاف نبرد و بگید نه هنوز صبح نشده. از اون طرف هم چشماش نبندد بگید هنوز دیگه بر مغرب نشده، یک نگاهی بکنن میفهم
دیگه
حتما معروف شده چون خالصان. پس در اینجا سوال از این طرف گفتیم با این بیان لازم است، چون علل خصوص در احکامی که شارع هم این را مثل مرحوم ناینی رضوان الله علیه بیان فرموده است، شارع مقدس اگه بنا او بر بیان احکام به این باشد که بخواد به همین سیره عقلایی حکم را بیان کند، خب واضح است که عقلا در مواردی که فهمیدن موضوع آسان است و شخص چی میداند اگر فرض کنی فحص نکند. مثلا فرموده است اکرم علماء بلد را، تشخیص موضوع رو به عهده کی گذاشته؟ از خود مکلف. اون نسبت به یک فردی که شک داشت که عالم است یا نه بدون فحص اکرام نکرد. بعد مولا از این عبد پرسد چرا او رو اکرام نکردی؟ بگوید به خاطر اینکه من علم نداشتم که اون عالم بود یا نه، شک داشتم. میگه چرا تحقیق نکردی؟ قطعا جای این توبیخ هست و عقلا این عبد را مذمت میکنن برای عدم فهم، با اینکه از نظر ظاهر اونجوری که صاحب کفایی میفرماین باید این استحقاق عقوبت نداشته باشد و توبیخ این عبد حسن نباشد، با اینکه حسنان عقلا و این عبد را هم مولا میتواند توبیخ بکند. جهتش نیست الا اینکه چون بنائه شاشتیان چون رویهش طریق اشاره در بیان احکام همون طریقه است که اغلا در به هر حال فیما بین هم معامله می کنن، در این قبیل از موضوعات اغلا امر او را واگذار به شخص مکلف می دانن و فحصم اغلا در چین مواردی چی لازم می دانن و بدون فحص نمی گن که شما می توانید حالا به اصل ولو اصل اغلایی باشد تمسک بکنید. امر دومی که در اینجا لطفا بنابراین سوال بر مطبوع بر تابع نسبت به قصد مطبوع بنابراین می شود چی؟ لازم و واجب. پس باید تابع در جایی که شک دارد مطبوع او قصد سمانت فراسخ دارد یا نه، که اگر قصدی از دست نمازش را قصدن بخواند و الا تماما، این سوال بر او لازم است. البته این مبنی بر این است که غصر را در لزوم در جواز غصر در موضوع جواز در وجوب غصر ما چی دخیل بدانیم که مسئله مشهور بود، ولی بنابر مبنای مختار خود ایشان چون غصر ضرورتی ندارد در دخالتی اصلا نداشت سوال لازم نیست. این همه قد خارجن ببیند سمانت فراسخ محقق شد یا نه، اگر محقق شد غصر میخونه. بحث دوم و فرع دومی که در اینجا مطرح میشه، حالا بر فرض اینکه سوال بر بر تابع لازم نباشد، هل یجب علی المطبوع ان یبین مقصده ام لا؟ اینم جای بحثه. این آقا میداند که این فرد دوم باید دنبالش بیاد، مولا از عبد همراه خودش میبرد، باید بگد من قصد سمانت فراسخ کردم که اون نمازش قصدن بخواند یا لازم نیست برش گفتن. این محل بحثه که حالا که تابع برای سوال اگر گفتیم لازم نیست، مثل مسئله که صاحب کفایه و من تبعش ها ما که لازم دانستیم، حالا اگر گفتیم لازم نیست بر مطبوع لازم است که بیان بکنه تا مطلب بر اون روشن بشه، یعنی او تکلیف ندارد. چرا این جای این بحث است؟ چون برای خاطر این که این شبهه به وجود میاد که اگر مطبوع مقصدش رو نگوید در واقع تکلیف او رو نسبت به نماز خراب کرده است، پس اون قصد سمانیه دارد به او نمیگوید. این بنده خدا هم نمیداند که این آقا قصد سمانیه کرده یا نه و قصد رو هم در موضوع وجوب قصد دخیل میدانیم. این میگوید من میبینم آمده است بیرون از بلد ولی نمیدانم قصد سمانیه فراسخ را دارد یا ندارد. حالا چون اصل عدم قصد سمانت فراسخ است، بنابراین بنار میدونم بر تمام خواندن تا زمانی که علم پیدا بکنم اون قصد سمانیت دارد. ما که قصد را لازم نمیدانیم و دخیل نمیدانیم، ولو اینکه سوال نکرد همین قد دید خارجن سمانت فراسخ محقق شد نمازشو باید قصدن بخوند. خب به طبق مشهور این بحث هست که حالا که قصد لازم است اگر نگوید این تابع را در جهل قرار داده است و بر اساس اون جهل به تکلیفش اونجوری که باید عمل نکرده است. آیا لازم است برای اون که بیان کند مقصد خودش را تا تابع تکلیف خودش را روشن و واضح بداند یا لازم نیست؟ این سوال و فرع دوم است. اقوا این است که واجب نیست، زیرا اون چی که مسلم است و ما دلیل داریم این است که احکام شرعیه باید بیان بشود. هر مکلفی نسبت به حکم شرعی باید علم داشته باشد که اگر در حال نسبت به حکم شرعی که مبتلا به هست علم نداشته باشد مرتکب خلاف واقع می شود. و اگر از کسی پرسیدند او هم در صورتی که بلد هست واجب است که چی؟ بیان بکند. لذا تبلیغ احکام به مقدار کفایت واجب، واجب کفایی است تبلیغ احکام. تا وقتی که این واجب بر حال عمل بهش نشده است، بر همگان که قدرت دارن در تبلیغ احکام تبلیغ لازم است. زو بعضی ها شبهه می کنند در اینکه صرف بر حال درس و بحث بدون تبلیغ کفایت نمی کند. حداقل همین اوقاتی که برای تبلیغ احکام بیان شده است، انسان توفیقی رو پیدا کند که مقین مقید بشه و ملتزم بشه که به تبلیغ برود. در حال تبلیغ ملتزم مستلزم رفتن است دیگه، این که ما بشینیم بیان که نیست، ما باید ترویج سراغ اونها. بله بله، نه نمیان آقا سال نمیان و اولیات از احکامشون هم بعضی جاها واقعا نیاز دارد. گاهی از آن است که یکی از آقایان نقل میکرد، گفتیم در یک روستایی یه سر بعد از قبرها یک چیزایی گذاشتن. سوال کردیم که این چیه؟ بودن آقا اینا عباتی بودن که نماز بر اینا خوانده نشده، چون هیچ کس نبوده که نماز بلد باشه بخونه. اینو معلق گذاشتم تا زمانی که یکی عالمی بیاد که مثلا بر اینا چی نماز، تا این حد از مسائلشون دورن بندگان خدا که تو یک آبادی یک نفر که نماز میت بلد باشد نداشته. الانم خیلی از نماز میت بلد نیستن. حالا از رو خواندنش مهم نیست، ولی منظور اینه. آیه شریفه دارد که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى این کاتمین اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خیلی بیان عجیبی است که اصلا مورد لعن واقع شده است و ملعون از نظر احتمال تعالی. این البته اختصاص هم نزده به احکام فقط ندارد، در باب عقاید هم هست که اگر جاهلی از او پرسید و او بلد بود و جواب نداد، علیه لعنت الله هست. خب در اینجا تابع از مطبوع میپرسد که مقصد تو کجاست؟ آیا بر مطبوع لازم است یا نه؟ آخه بعضیا نمیخوان بگن، سفر خودش میخواد چی؟ پنهان کند. خب این الان اگر پنهان بکند، این بنده خدا نمیداند تکلیفش چیست، نمازش چجوری باید بخواند. حتی ممکن است اصلا بگوید که من سوال میکنم از این جهت که میخوام بفهمم وضع نمازم چطوره. خب اینجا اگر نگوید، این آیه شریفه شامل حال او میشود یا نه؟ چون اینجا تخصیص نیست که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، خب راجع به احکامه. این شبه موضوعی است، در تشخیص در تعیین موضوع و بیان موضوع بر افراد لازم نیست، ولی بیان حکم که لازم است بر عالمی. آیا جواب دادن در اینجا لازمه یا نه؟ رو به ما بین که بگن بله. اینجا اگر نگوید، این شخص به خلاف واقع واقع می شود و نمی داند تکلیف خودش را، شاید مشمول این آیه باشد. ولیکن همون جوری که مستحضرین آیه شریفه دارد، یکتمون ما انزلنا، اون چی که از نهای حق تبارک و تعالی است و شعار مقدس حکم است، حالا چه در احکام یا معارف در باب اعتقادات، اونا از انزلنا است. ولی موضوعات خارجی مربوط است به شأن شارع به ما و شارع اون نیست و از حیطه شارع به ما و شارع اون خارج است. لذا در باب موضوعات تبیین لازم نیست. لذا فرمودن اقوا این است که وجوبی نداره. لذا اگر او پرسید برای آقای مطبوع، ضرورتی ندارد که بگوید بله من قصد دارم فلانجا بروم تو نمازش مثلا قصد دارم بخونم. چه بسا بعضی مواقع داعی بر این است که مستور بگذارد سفر خودش را، که فرضون میخواد یک شخصی که طلب دارد از او رو خبری شده ازش در فلانجا هست و اونم نمیخواد بپردازد و اینا. حالا این با غلامش داره راه میکنه، اگر بهش بگه احتمال این که برقا مطلب پخش بشه و اون طرف باز فرار کنه. این رو هیچی نمیگه تا کسی متوجه قضیه نشه. ادامه بحث انشاءالله فردا.